همه چیز در ذهنم روی داد. کودک خیال پردازی بودم و با خیال پردازی از خودم دفاع کردم. وقتی زندگیم را در فاصله 6 تا 9 سالگی مرور می کنم، از تداوم تمرین های روحیم دچار حیرت می شوم. محتوایشان اغلب تغییر می کرد، اما خود برنامه عوض نمی شد. اشتباه شروع کرده بودم. پشت پاراوانی پناه می بردم و تولدم را دوباره در محل تعیین شده، در همان لحظه‌ای که جهان مرا در سکوت می طلبید، آغاز می کردم. نخستین داستانهایم چیزی جز تکرار پرنده آبی، گربه چکمه پوش، قصه های موریس بوشور نبود. در پشت پیشانیم بین کمان ابروانم با خودشان تنهایی حرف می زدند. بعدها جرأت اصلاحشان و دادن نقشی به خود را یافتم. ماهیتشان تغییر یافت. به پریان علاقه نداشتم. دوروبرم زیاد بودند. برای همین دلاوری ها جای سرزمین پریان را گرفتند. قهرمان شدم. جذابیت هایم را رها کردم. مهم دیگر خوشایند بودن نبود، تأثیر نهادن بود. خانواده‌ام را ترک کردم. کارل مامی و آن ماری را از خیال پردازی هایم کنار گذاشتم. خوشنود از ژست ها و حالاتم در رؤیاهایم به اعمال راستین دست زدم. جهانی سخت و مرگبار، جهان کریکری و معرکه و پل ایوا را ابدا کردم. به جای نیاز و کار که دربارهشان چیزی نمی دانستم، خطر را قرار دادم. هیچگاه از اعتراض به نظم مستقر فراتر نمی رفتم. با یقین به این که در دنیای خوبی زندگی می کنم، کار خود را پالایش این دنیا از هیولاهایش قرار دادم. در مقام خرکش و مأمور پلیس، هر شب دار و دسته راهزنان را قربانی می کردم. هیچگاه به جنگ پیشگیرانه و لشکرکشی تنبیهی دست نزدم. بدون خشم و لذت می کشتم تا دختران جوان را از مرگ برهانم. وجود این مخلوقات شکننده برایم واجب بود. آنان مرا می طلبیدند. البته نمی توانستند به کمکم متکی باشند، چون مرا نمی شناختند. اما من آنها را در چنان مخاطرات عظیمی می افکندم که هیچ کس جز خودم از آنها جان سالم به در نمی برد. وقتی نیچری ها شمشیر خمیدهشان را بلند می کردند، ناله بیابان را می پیمود و صخره ها به شنزار می گفتند جای یک نفر اینجا خالی است. آن یک نفر سارتر است. دردم پاراوان را کنار می زدم و با ضربات شمشیر سرها را از گردن جدا می کردم. در شط خون به دنیا می آمدم. ای فولاد متبرک، جایی بودم که به آن تعلق داشتم. برای مردن به دنیا می آمدم. کودک که نجات می‌یافت، خود را در آغوش پدرش فرماندار مرزی می‌انداخت. دور می‌شدم. باز یا باید زیادی شوم یا به جستجوی جنایتکاران جدید بپردازم. جنایتکار پیدا می‌کردم. من که قهرمان نظم موجود بودم، علت هستیم را در آشوبی مداوم قرار داده بودم. شر را در دستانم خفه می کردم. از مرگش می مردم و از رستاخیزش احیا می شدم. آنارشیستی دست راستی بودم. چیزی از این خشونت های پسندیده آشکار نشد. در زندگی روزمره پرشور و نوکر صفت می ماندم. عادت به پرهیزکاری را نمی شود به سهولت از دست داد. اما هر شب با بیتابی در انتظار پایان دلغک بازی روزمره بودم. به طرف تخت می دویدم. دعایم را تونتون می خواندم و میان ملحفه ها می سریدم. مشتاق بازیافتن جسارت جنون‌آمیزم بودم. در تاریکی بزرگ می شدم. بزرگ سالی منزوی، بی پدر و مادر، بی کانون خانواده، بی جا و مکان. تقریبا بی نام و نشان می شدم. روی بامی در آتش با حمل زنی بیهوش در آغوشم راه می رفتم. زیر پایم مردم فریاد می زدند. معلوم بود که بنا در شرف فرو ریختن است. در آن لحظه واژه های سرنوشت ساز دنباله داستان در شماره بعد را بر زبان می آوردم. مادرم می پرسید چه می گویی؟ محتاطانه پاسخ می دادم وضعم را معلق می‌گذارم. اما در واقع در میان مخاطرات در ناامنی خوشایندی به خواب می‌رفتم. شب بعد با وفاداری به قرار دیدار بامم شعله ها مرگی مطمئن را باز می‌یافتم. اما ناگهان چشمم به ناودانی می‌افتاد که شب قبل متوجه آن نشده بودم. خداوندا نجات یافتیم. اما چطور می‌توانستم بدون رها کردن بار گرانبهایم به آن بیاویزم؟ خوشبختانه زن جوان به هوش می‌آمد. او را روی دوشم می‌گذاشتم. دستانش را به دور گردنم حلقه می‌کرد. اما نه. بعد از کمی تأمل او را دوباره در بیهوشی فرو می بردم، چون نقشش در نجات خودش هر قدر هم کم بود شایستگیم بر اثر آن کاهش می یافت. خوشبختانه ریسمانی پایین پایم افتاده بود. قربانی را محکم به نجات دهندش وصل می کردم. باقی دیگر بازی بود. آقایان، شهردار، رئیس پلیس، فرمانده ماموران آتش نشانی از من با آغوش باز استقبال می کردند. مرا می بوسیدند. نشان می گرفتم. اعتماد به نفسم را از دست می دادم. دیگر نمی دانستم با خودم چه کنم. حرکات این اشخاص والا مقام به کارهای پدر بزرگم خیلی شبیه بود. همه چیز را محو می کردم. از اول شروع می کردم. شب بود. دختر جوانی کمک می خواست. خودم را وسط معرکه می انداختم. دنباله داستان در شماره بعد. جانم را برای لحظه باشکوهی که مخلوقی معمولی را به رهگذری سرنوشت ساز تبدیل می کرد به خطر می انداختم. اما احساس می کردم که بعد از پیروزیم زنده نخواهم ماند و خیلی خوشحال می شدم که باقی ماجرا را برای روز بعد بگذارم. ممکن است خواننده از وجود این رؤیاهای جسورانه در نزد شاگرد مدرسه جاهلی که برای روحانیت مقدر شده متعجب شود. نگرانی های دوران کودکی انتزاعی هستند. برای فرو نشاندنشان به ریختن خون نیازی نیست. در این صورت آیا هیچگاه آرزو کرده بودم که پزشکی قهرمان شوم و هموطنان خود را از طاعون یا وبا نجات دهم؟ اذعان می کنم که هیچگاه چنین آرزویی نکردم. اما من نه سبع بودم و نه جنگجو. گناه من نیست اگر این قرن نو آغاز مرا شیفته کارهای قهرمانی کرده بود. فرانسه شکست خورده پر بود از قهرمانان خیالی که کارهای نمایانشان غرور جریحه دار شده فرانسویان را التیام می بخشیدند. 8 سال پیش از تولدم سیران و دوبرژراک مانند نوای پرهیاهو و جنگ طلبانه سرخ شلواران فوران کرده بود. کمی بعد برای زدودن آثار حادثه فاشودا فقط لازم بود جوجه عقاب مغرور و مزروب منتشر شود. در سال 1912 درباره این شخصیت‌های والا چیزی نمی‌دانستم، اما با مقلدانشان پیوسته نشست و برخاست داشتم. آرسن لوپن را که سیرانوی جهان تبهکاران بود، ستایش می کردم. بیان که بدانم که نیروی هرکولوار، دلاوری ریشخندامیز، هوشمندی 100% فرانسویش را به شکست حقارتبار 1870 ما مدیون است. ستیز خویی ملی و روح انتقامجویی تمام کودکان را به انتقامجو تبدیل کرده بود. من نیز مانند دیگران انتقامگیر شدم. مجذوب ریشخند کردن و فخر فروشی بودم که از معایب تحمل ناپذیر شکست خوردگان است. اوباش را پیش از آن که به روز سیاه بنشانم دست می انداختم. اما جنگ ها مایه کسالتم بودند. آلمانی های آرام را که به خانه پدر بزرگم رفت آمد می کردند دوست داشتم و فقط به بیدادهای خصوصی علاقه نشان می دادم. در قلب بی نفرتم نیروهای جمعی تغییر یافتند. از آنها برای تقویت تحور فردیم استفاده می کردم. در هر حال انسان داغ‌خورده‌ای هستم. اگر در قرن آهن مرتکب این خطای فاحش شدم که زندگی را حماسه فرض کنم، برای آن است که نوه شکستم. ماتریالیست معتقد ایدئالیسم حماسی هم تا زمان مرگ اهانتی را جبران خواهد کرد که شخصا آن را متحمل نشده بودم. ننگی را جبران خواهم کرد که از آن لطمه ندیده بودم. ننگ از دست دادن دو ایالتی که مدت هاست به ما مسترد شده است. بورژواهای قرن 19 اولین شبی را که در تئاتر گذرانده بودند هرگز از یاد نبردند و نویسندگانشان عهده‌دار توصیف آن شدند. وقتی پرده بالا رفت کودکان خود را در دربار تصور کردند. رنگ‌های طلایی و ارغوانی، نور، گریم، گزافه‌گویی و نیرنگ بازی عنصر تقدس را حتی در جنایت نیز وارد کرده بود. روی صحنه دیدند که اشرافی که پدر بزرگهایشان به قتل رسانده بودند دوباره زنده می شوند. در آنتراکت طبقه طبقه بودن طاق نماها به آنها تصویر جامعه را عرضه می کرد. شانه های برهنه و اشراف حی و حاضر در لژها را نشانشان دادند. مبهوت و نرم شدند و به خانه بازگشتند و بی سر و صدا برای سرنوشت های تشریفاتی برای ژول فاور، ژول فری، ژول گروی شدن آماده شدند. معاصرانم را تشویق می کنم که تاریخ نخستین برخوردشان با سینما را برایم بازگو کنند. ما کورکورانه وارد قرنی بی سنت شدیم. قرنی که با شیوه های ناپسند و هنر جدیدش، هنر عوامانش، از قرون دیگر بسیار متمایز بود. قرنی که از وحشیگری ما خبر می داد. سینما در غار دزدان به دنیا آمده بود. از لحاظ رسمی در شمار سرگرمی‌های سیار بود. شیوه‌های عامه پسندی داشت که انزجار افراد جدی را برمی‌انگیخت. سرگرمی زنان و کودکان بود. ما، مادرم و من آن را می‌پرستیدیم. اما چندان به آن فکر نمی‌کردیم. مگر از نان وقتی کم نیست حرف می‌زنند. زمانی از وجود آن آگاه شدیم که مدت‌ها بود نیاز اصلی ما شده بود. روزهای بارانی آن ماری از من می‌پرسید که چه کار دلم می‌خواهد بکنم. مدت‌ها بین سیرک، شاتله، خانه الکتریکی و موزه گرون تردید می‌کردیم. در آخرین لحظه با بی‌توجهی حساب شده‌ای تصمیم به ورود به سالن سینما می‌گرفتیم. وقتی در آپارتمان رو می گشودیم، پدر بزرگم در آستانه ی اتاق کارش پدیدار می شد. می پرسید کجا می روید بچه ها؟ مادرم می گفت به سینما. پدر بزرگ ابرو در هم می کشید و مادرم به سرعت می افزود به سینمای پانتئون، نزدیک است، فقط باید از خیابان سوفلا رد شویم. پدر بزرگ شانه ها را بالا می انداخت و می گذاشت برویم. پنجشنبه بعدی به آقای سیمانو می گفت ببینید سیمونو، شما که مرد جدی هستید این را می فهمید؟ دخترم نوه‌ام را به سینما می برد. و آقای سیمونو با لحن مسالمت آمیزی پاسخ می داد من که هیچ وقت آنجا نبودم، اما زنم گهگاه می رود. نمایش شروع شده بود. زن راهنما را کورمال کورمال دنبال می کردیم. احساس می کردم که کاری را مخفیانه انجام می دهم. بر فراز سرمان شعاعی از نور سفید سالن سینما را در می‌نوردید. رقص غبار و دود در آن مشهود بود. پیانوی شیهه می‌کشید. چراغ‌های گلابی شکل بنفش بر دیوار پرتو می‌افکندند. بوی لاک الکل مانند ماده ضد عفونی کننده راه نفس هم را می‌گرفت. بو و ثمره این تاریکی زنده در من به هم می‌آمیختند. چراغ‌های اضطراری را می‌خوردم. وجودم را از مزه لب‌ترششان می‌آکندم. پشتم به زانوها کشیده می‌شد. روی صندلی جیرجیرویی می‌نشستم. مادرم پتوی تا شده‌ای را زیرم می‌گذاشت تا بالاتر قرار بگیرم و بالاخره به پرده چشم می‌دوختم. گچ شبنما را، منظره‌سازی‌های چشمک‌زن را که بر اثر رگبار خط خط شده بودند، کشف می‌کردم. همیشه ولو هوا آفتابی بود، حتی در آپارتمان ها باران می بارید. گاه سیاره کوچک مشتعلی تالار بانوی اشرافزاده را در می نوردید. بیان که بانو متحیر بنماید. این باران را، این نگرانی بیوقفه‌ای که دیوار را تغییر میداد، دوست داشتم. پیانو نواز نواختن اوورتور غار فینگل را آغاز میکرد و همه میفهمیدند که جنایتکار در شرف ظاهر شدن بر پرده است. زن اشرافزاده از ترس دیوانه میشد، اما چهره زیبای دوده‌ای رنگش جای خود را به اعلانی به رنگ ارغوانی روشن میداد. پایان بخش اول. ترک اعتیاد ناگهانی بود. نور حاکم میشد. کجا بودم؟ در مدرسه؟ در ساختمان اداری؟ کوچکترین تزئیناتی وجود نداشت. ردیف صندلی‌های تاشو که فنرهایشان از زیرشان دیده می‌شدند، دیوارهای آلوده به رنگ اخرایی، کف پوشیده از ته سیگار و آب دهان. همهمه‌های در همین سالن سینما را پر می‌کردند. زبان را دوباره ابدا می‌کردند. زن راهنما برای فروش آب نبات‌های انگلیسی داد می‌زد. مادرم برایم از آن آب نبات‌ها می‌خرید. آب نبات ها را در دهانم می گذاشتم. چراغ های استراری را می مکیدم. مردم چشمانشان را می مالیدند و کنار دستیشان را کشف می کردند. سربازان، گلفت های محله، پیرمردی استخوانی توتون می جوید. زنان کارگر بیکلاه به صدای بلند می خندیدند. کسی نبود که به دنیای ما تعلق داشته باشد. خوشبختانه اینجا و آنجا در میان دریای سرها، کلاهای جنبان در فواصل دور از هم مایه اطمینان خاطر بودند. سلسله مراتب اجتماعی تئاتر باعث شده بود که پدر مرحومم، پدر بزرگم که به بالکن دوم خو گرفته بودند، به تشریفات علاقه من شوند. این تصور وجود داشت که وقتی شماره فراوانی از افراد یک جا جمع آمدند، لازم است که طی تشریفاتی آنان را از یکدیگر جدا کرد، وگرنه یکدیگر را به قتل می‌رسانند. سینما خلاف آن را ثابت کرد. به نظر می‌رسید که این مردم که از هر قماشی بودند، نه به دلیل جشن که به سبب فاجعه گرد آمده‌اند. آداب معاشرت که امروز مرده، رابطه واقعی انسان‌ها وابسته بودنشان به یکدیگر را برملا می‌کرد. احساس انزجار از تشریفات را در خود روش دادم. جمعیت را پرستیدم. همه جور جمعیتی دیدم. اما در استلاک 12 دال و در سال 1940 بود که این برهنگی، این بودن بی فاصله هر کس با دیگران را، این رؤیای بیدار، این آگاهی گنگ از خطر انسان بودن را باز یافتم. مادرم آنقدر دل و جرأت یافت که مرا به سینماهای بلوار ببرد. به کینراما، به فولی دراماتیک، به ودویل، به گمان پلاس که در آن زمان ایپودروم نام داشت. فیلمهای زیگومار و فانتوماس، قهرمانیهای ماسیست، اسرار نیویورک را دیدم. تلاکاریها لذتم را تباه می کردند. ودویل، تئاتر جدی پیشین، نمیخواست از عظمت قبلی خود دست بکشد. تا آخرین لحظه شروع فیلم، پرده سرخ رنگی با منگوله های طلایی پرده سینما را میپوشند. در شروع نمایش 3 ضربه نواخته میشد. ارکستر پیش درآمدی اجرا میکرد. پرده بالا میرفت. چراغ ها خاموش میشدند. این تشریفات نابجا، این شکوه که غبار ایام گذشته بر آن فرو فتاده بود و هیچ نتیجه‌ای جز دور کردنم از شخصیت‌ها نداشت، مایه آزارم بود. در بالکن پدرانمان تحت تأثیر چلچراغ‌ها و نقش و نگارهای سقف نمی‌توانستند و نمی‌خواستند بپندارند که تئاتر به آنان تعلق دارد. آنان در آنجا پذیرفته می‌شدند. ولی من می‌خواستم فیلم را از نزدیک ببینم. در ناراحتی مساوات طلبانه سینماهای محله آموخته بودم که این هنر جدید مال من است، همانطور که مال هم است. من و سینما سن ذهنی یکسانی داشتیم. 7 ساله بودم و خواندن می دانستم. سینما 12 ساله بود و حرف زدن نمی دانست. می گفتند که اول کارش است و پیشرفت خواهد کرد. فکر می کردم که با هم بزرگ خواهیم شد. کودکی مشترکمان را فراموش نکردم. وقتی به من آب نبات انگلیسی تعارف می کنند، وقتی زنی کنار من ناخونهایش را لاک می زند، وقتی در دستشویی های مهمانسرای شهرستانی بوی ماده ضد عفونی کننده را استنشاق می کنم، وقتی در قطار شب به چراغ خواب بنفش رنگ می نگرم، در چشمانم، در منخرینم، روی زبانم، نورها و بوهای این سینماهای از میان رفته را باز می یابم. 4 سال پیش از این، در کرانه غار فینگل، در هوای بد، نوای پیانویی را در باد می شنیدم. من که دستیابی به تقدس برایم ممکن نبود، جادو را می پرستیدم. سینما حضور مشکوکی بود که آن را به خاطر چیزی که هنوز فاقدش بود، لجوجان دوست می داشتم. این جریان همه چیز بود و هیچ چیز نبود. همه چیزی بود که به هیچ تنزل یافته بود. در هذیان‌های دیوار شرکت می کردم. اجسام را از سنگینی که تا درون بدنم را آثار می داد آزاد کرده بودند و ایدالیسم ناشکفته‌ام از این تجمع بی انتها خرسند بود. بعدها تحرکات و دبرانهای مثلث‌ها عبور اشکال بر پرده را به یادم می آوردند. سینما را حتی در هندسه مسطح دوست داشتم. سیاه و سفید برایم رنگ‌های عالی بودند که همه رنگ‌های دیگر را در خود گرد آورده بودند و آنها را فقط بر کسی که به سینما تشرف یافته بود آشکار می‌کردند. از دیدن ناپیدا به وجد می‌آمدم. وانگهی به خاموشی لاعلاج قهرمانانم مهر می‌ورزیدم. اما نه، صامت نبودند، چون بلد بودند حرفشان را بفهمانند. ما از طریق موسیقی ارتباط برقرار می کردیم. موسیقی صدای زندگی درونیشان بود. معصومیت آزار دیده از گفتن یا نشان دادن رنجی که برمی‌انگیخت مؤثرتر عمل می کرد. این معصومیت از طریق ملودی که از آن بیرون می ریخت مرا از این رنج می آکند. گفتگوها را می خواندم، اما امیدواری و تلخکامی را می شنیدم. با گوشم درد غرورآمیزی را که اعلام نمی شود احساس می کردم. درگیر می شدم. این بیوه جوان که بر پرده می گریست من نبودم، و با این همه او و من روح واحدی داشتیم که همان مارش عزای شوپن بود. برای آنکه اشکهای او چشمانم را نمناک کند چیز بیشتری لازم نبود. خودم را پیشگو احساس می کردم، بیان که بتوانم چیزی را پیشگویی کنم. حتی پیش از آن که خیانتکار خیانت کند، جرمش در من راه می یافت. وقتی همه چیز در قصر آرام می نمود، آکوردهای شوم حضور قاتل را افشا می کردند. چقدر آن کابوی ها، تفنگدار ها، پلیس ها سرخوش بودند. آیندهشان همانجا بود، در همان موسیقی هشدار دهنده. و بر حال فرمان می‌راند. نغمه بی‌وقفه‌ای با زندگیشان می‌آمیخت و آنان را با پیشروی به طرف پایان خاص خودشان به سوی پیروزی یا مرگ می‌کشاند. منتظر آنها بودند. دختر جوان در مخاطره، سردار، جنایتکار کمین کرده در جنگل، رفیق بسته شده کنار بشکه بارود که با اندوه و حرکت شعله در طول فتیله می نگریست، انتظارشان را می کشیدند. حرکت شعله، مبارزه مأیوسانه باکره با رباینده، تاخت قهرمان در دشت، در هم پیچیدگی تمام این تصاویر، تمام این سرعتها و در پس زمینه همه اینها، موومان جهنمی مسابقه سقوط، که قطعه بود برای ارکستر و از موسیقی لعنفاس اقتباس و برای پیانو تنظیم شده بود. همه و همه فقط یک چیز را تشکیل می دادند که همان سرنوشت بود. قهرمان پا بر زمین می نهاد، فتیله را خاموش می کرد، خیانتکار به او حمله می برد، جنگ تن به تن با چاقو آغاز می شد، اما حوادث این دوئل خود در دقت بست ملودی اصلی سهیم بودند. حوادث دروغینی بودند که نظم همگانی را درست پنهان نمی کردند. چه شادمانی وقتی آخرین ضربه کارد همزمان با آخرین آکورد فرود می آمد. کاملا ارضا می شدم. جهانی را که می خواستم در آن زندگی کنم یافته بودم. مطلق را لمس کرده بودم. چقدر احساس ناراحتی می کردم وقتی چراغ‌ها روشن می شدند. از فرط عشق به این شخصیت‌ها دلم به درد آمده بود و آنان ضمن بردن جهانشان با خود ناپدید شده بودند. پیروزیشان را تا مغز استخوانم احساس کرده بودم. اما این پیروزی مال آنها بود و نه مال من. باز خودم را زیادی می‌یافتم.